بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئلتون: هل الفسخ یحصل به نفس التصرف او یحصل قبله متصلا به؟ و به عبارت اخرى: التصرف سبب او کاشف فیه وجهان بل قولان. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسات گذشته در مسئله قبل عرض کردیم که تصرف در منتقل الیه باعث فسخه. یعنی اگر من و شما یه معامله‌ای کردیم، اون مالی که از شما به دست من رسیده و من خیار توی فسخ معامله‌ام دارم با فرض وجود خیار، اگر تو اون مالی که از دست شما به من رسیده و منتقل به من شده، منتقل الیه، من تصرف کردم، این معناش چیه؟ معناش این است که معامله رو بگید اجازه دادم. کما این که اگر در منتقل عنه من بخوام تصرف بکنم، یعنی در مالی که از من به شما منتقل شده در اون تصرف بکنم، معناش چیه؟ معناش فسخه. درست شد؟ خب حالا سوال این است که این تصرفی که حالا چه تو منتقل الی تو چه تو منتقل عن که گفتیم باعث فسخ یا اجازه است، آیا این تصرف، خوب دقت کنید، خود تصرف سبب فسخ مثلا، حالا ما فسخ رو میگیم شما اجازه رو هم تطبیق بکنید، یا نه این تصرف نشانه است که قبل از این تصرف، لحظاتی قبل از تصرف فسخ صورت گرفته و این تصرف در واقع کاشف از فسخ قبلی است؟ دقت میکنید؟ یه وقت شما میگید آقا خود این تصرف سبب فسخه، خود تصرف سبب فسخه. یه وقت میگید نه، حالا که تصرف اتفاق افتاد ما میفهمیم و برامون کشف میشود که لحظاتی قبل از تصرف، بگید، اون فسخ اتفاق افتاده بود و بعد که فسخ اتفاق افتاد من تصرف رو انجام دادم. به طور کلی آیا تصرف سبب است یا کاشف؟ این سوال ماست. ایشون میفرماد فیه وجهان بل قولان، دو تا وجه وجود داره، بلکه این دو تا وجه قائل هم دارد. حالا قبل از این که ما به قائل ها برسیم، دلیل طرفین رو عرض بکنیم. ببینید وجه سبب بودن چیه؟ وجه سبب بودن دوستان اینه: دو تا دلیل ایشون براش ذکر میکنه. یکی این که کلمات علما ظاهر است در این که نفس تصرف فسخه، نفس تصرف اجازه است. یعنی تصرف فسخ فعلی است در مقابل فسخ قولی، ولذا آقایون میگن فسخ دو جوره، ما یه فسخ قولی داریم، کمکم کنید، یه فسخ فعلی داریم. این که میگن فسخ فعلی داریم یعنی چی سبب فسخه؟ فعل سبب فسخه دیگه، اون تصرفه سبب فسخه. خب پس یکی شد ظاهر، عرض کنم، کلمات علما در این مطلب. نکته دوم به عنوان دلیل سببیت، آقایون علما اتفاق دارن بر این که فسخ، نه تنها فسخ بلکه مطلق هر انشایی، چه فسخ چه غیر فسخ، هر انشایی دوستان به صرف نیت حاصل نمیشه. یعنی اگر صرفا من بخوام قصد بکنم و این قصد من هیچ مبرزی از قول و فعل توش نباشه، نه قولی اون نیت رو ابراز بکنه، کمکم کنید، نه فعلی اون نیت رو ابراز بکنه. صرف نیت باعث انشاء نیست، دقت میکنید، نه تنها فسخ، بلکه هر انشائی دوستان به صرف نیت حاصل نمیشه، بلکه نیاز است برای حصول انشاء به قول یا فعل. و این اتفاق ظاهرش دوستان سبب بودن خود تصرف است، دقت میکنید، نه اینکه تصرف خودش سبب نیست، بلکه کاشف از عرض کنم فسخ قبلی است. این دو تا بیان برای دلیل عرض کنم خدمت شما سببیت. اونایی که قائل به کاشفیتن، که مرحوم شیخ هم دوستان تمایل داره به همین کاشفیت، اینا میدونید چی میگن؟ میگن ما سابقا از مثل مرحوم علامه در تذکره و دیگران نقل کردیم که این آقایون گفتن دلیل تحقق فسخ به واسطه تصرف در منتقل انه، دلیل فسخ به واسطه تصرف در منتقل انه چیه؟ حمل فعل مسلم بر صحیح. یادتونه که میگفتیم این آقا مثلا ماشین خودشو فروخته به طرف مقابل، پورشم گرفته، الان چون حق فسخ حق خیار داره میتونه فسخ بکنه، اومد ماشین اون بابا رو که الان منتقل شده به طرف دیگه، اومد ماشین رو ورداشت باش رفت یه جایی. خب این که تصرف داره میکنه در اون ماشین، گفتیم اگر بخوایم فعل او رو حمله بر صحیح بکنیم، یعنی فعل او حمله بر قبیح نشود، حمله بر فعل حرام نشه، اگر بخوایم حمله بر صحیح بکنیم، باید بگیم چی؟ باید بگیم این آقا با این تصرف در واقع میخواسته خیار خودش رو اعمال بکنه، معامله رو فسخ کرده، ماشین شده مال خودش، بعد تصرف کرده. خب از شما سوال میکنم این حمله فعل مسلم بر صحیح کی اتفاق میفته؟ ها؟ وقتی که قبل از این که بره تصرف بکنه، بگو فسخ اتفاق بیفته، ماشین بیاد تو ملکیتش، بعد تصرف کنه. و الا اگر خود تصرف باعث فسخ باشه، لااقل جزء اول تصرف میشه فعل حرام، لااقل جزء اول میشه حرام، و اون جزء اول اگر بشه حرام، که شما حمله فعل مسلم بر صحیح نه، که دو آخرش گفتی این فعل حرام انجام داده. اگر بخوای فعل او مصون از قبیح باشه، ناچاری قائل به کاشفیت بشی، چون اگر قائل به کاشفیت نشی، قائل به سببیت بشی، جزء اول تصرف دیگه حمله بر صحیح نمیشه، بلکه حمله بر قبیح میشود. لذا بر این اساس ما چاره ای نداریم جز این که بگیم عرض کنم این تصرف کاشف است نه سبب. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید. مسئلتون هل الفسخ یحصل به نفس تصرف او یحصل قبله متصلا به، آیا فسخ حاصل می شود به خود تصرف؟ یعنی خود تصرف و نفس تصرف باعث فسخ آقایون تصرف در چی؟ در منتقل انح. یا نه یحصل الفسخ قبل تصرف اما متصلا به. دوستان قبل از تصرف متصلا به یعنی چی؟ یعنی یه لحظاتی قبل از تصرف این فسخه اتفاق افتاده، بعد شما تصرف کردیم. و به عبارت اخرى از تصرف سببون او کاشف، تصرف سبب است، یعنی سبب فسخه، یا نه کاشف از فسخ قبلی است، خودش عرض کنم سبب فسخ نیست. فیه وجهان بل قولان. آقایون وجهان و قولان فرقش چیه؟ وجهان وقتی میگن ممکنه قائل نداشته باشه، اما وقتی میگیم قولان داریم نسبت میدیم، میگیم دوتا قائل هم داره. حالا بعدا قائلاشو براتون میشماریم. من کنار این من دوستان بنویسید، کنار این من بنویسید دلیل سبب بودن، اول پاراگراف بعد، سه خط بعد و من ما عرفته، اونجا بنویسید دلیل، بگید کاشف بودن، دلیل سبب بودن، دلیل کاشف بودن. من ظهور کلماتهم، بالای ظهور کلماتهم بنویسید دلیل یک، یعنی برای سببیت دو تا دلیل ایشون میاره، یک ظهور کلماتهم فی کون نفس تصرف فسخن او اجازتن. ظاهر از کلمات علما در این که نفس تصرف فسخ است، البته تصرف در منطقه لن یا نفس تصرف اجازه است، البته تصرف در منطقه لن الیه. ظاهر کلمات آقایون این است که نفس تصرف فسخ یا اجازه است و انهو یعنی این تصرف فسخ فعلی فی مقابل قولی، در مقابل فسخ قولی. این یک دلیل. و ظهور اتفاقهم، بالای ظهور اتفاقهم بنویسید دلیل دو. این دلیل یک و دو رو بنویسید، چون بعدن یه رد برای دلیل یک داریم، یه رد برای دلیل دو داریم، اونا رو هم که بنویسید یه مقداریم عبارت براتون معلوم میشه کجا به کجاست، چی به چیه. و ظهور اتفاقهم علی ان الفسخ، نه تنها فسخ بل مطلق الانشاء ظهور دارد. اتفاق علما، اتفاق علما بر چی؟ اتفاق علما بر این که فسخ بلکه مطلق انشاء لا یحصل به نیه. آقایون اجماع دارن بر این که فسخ و انشاءات دیگر به صرف نیت حاصل نمیشه، باید این نیت مبرز داشته باشه، یه چیزی بیاد این نیت رو ابرازش بکنه. بل لابد من حصولهی بل قول اول فعل، یعنی یا قولی باید بیاد این نیت رو ابراز بکنه یا فعلی باید بیاد نیت رو ابرازش بکنه. خب شما اگر قائل به کشف بشید میخواد بگید چی باعث شد این فسخ اتفاق بیفته، خب طبیعتاً باید بگید تصرف که نیست که، قبلش باید بگید اون نیت هست. خب نیت رو هم که آقایون نمیپذیرن. اینم دلیل دوم. و من ما عرفت من تذکره و غیرها، دلیل کاشفیت چیه؟ میگه اون چه که شما دانستی از تذکره و غیر تذکره، اونا چی گفتن؟ من تعلیل تحقق الفسخ، گفتن آقا میدونی چرا فسخ تحقق پیدا میکنه به واسطه تصرف؟ علتش اینه، به صیانت فعل المسلمه عن القبیح. یعنی این آقا ماشین طرف مقابل رو، ماشینی که الان منتقل شده از خودش به طرف مقابل، ورداشته رفته عرض کنم تا تهران رو برگشته مثلا. خب این تصرفی که کرده، اگر شما بخوای بگی که این تصرف دال بر فسخ نیست، باید چیکار کنی؟ باید بگی این فعل حرام انجام داده. حمل فعل مسلم بر صحیح به ما میگه بگو این تصرف دال بر فسخ است که اون حرامه اتفاق نیفته. خب اگه بخوایم اتفاق نیفته اون حرامه، باید چی بگیم؟ باید بگیم قبل از فسخ، یه ذره قبل از فسخ، اون فسخ عزم هم قبل از تصرف، یه ذره قبل از تصرف فسخ اتفاق افتاده که دیگه تصرف کلا چی بشه؟ حلال بشه، بیا تو ملک خودش. و من المعلوم انه لا یصان عنه، ضمیر لا یصان رو بزنید به فعل مسلم، عنه رو هم بزنید به قبی، یعنی مسون نمیماند، محفوظ نمیماند از قبیح فعل مسلم، فعل مسلم از قبیح مسون نمیمونه، الا اذا وقع الفسخ قبله، ولو لحظاتی قبلش، و الا لوقع الجزء الاول منه محرما، لاقل جزء اول از تصرف میشه چی؟ میشه حرام. اگر اینو نگید باید بگید بخشی از تصرف حرامه ولو در حد جزء اولش، و حالی که ما قرار شد حمل فعل مسلم بر صحیح بکنیم تا فعل او حرام نباشه. چی دلالت بر فساد میکنه؟
اینجا حرام، نهی شارع.
خب
اینجا حرام اون تصرف، اگر قائل این مشکل میشه گفت این فسخ باطله،
کی گفته خب نهی داره؟
مگه
میگه محرمه؟ اگر شما گفتید که لحظاتی قبل از تصرف فسخ اتفاق افتاده که مال غیر،
دلیل میارم برای
ممنوع
که میگه لحظاتی قبلش فاس اتفاق افتاده،
شما معیدید پس.
بله.
خب بله دیگه، بله دیگه.
استاد راست میگه تصرف در
منطقه الان جزء اولش دیگه فاصله فاصله در نگاه
دیگه و عقلیه اون دیگه نمیگه، اون میگه فسخش کرده. میدونم
چی فسخش کرده،
همین تصرفی که داره فسخش میکنه، در واقع به منطق خودش داره بود.
میدونم، یعنی قبل از این تصرف اتفاق افتاد اون فسخ،
همین عملش، همین تصرف خودش سببه.
خب پس تصرف بالاخره این زمان شما فسخ رو اگر معلوم نکنی معلوم نمیشه این فعل حرام انجام داده یا نداده. شما بالاخره میخوای بگی کی این اتفاق افتاده. اگر میخوای بگی خود تصرف باعث شد، پس تصرف اون لحظه اولی که اتفاق افتاد چه کارش کنیم؟ نگاه دقیق نکنیم چه کار کنیم؟ چی میگه؟ عرف چی میگه؟ از عرف ما میپرسیم آقا بالاخره این آقا فعل حرام انجام داده یا نه؟ شما میگید نه یا میگید آره؟ و چرا؟ تو ملک غیر بود دیگه؟ برگردان بود، اما اولی که انجام شد تو ملک غیر بود. بالاخره تو ملک غیر تصرف کرده دیگه. چطور شما میگی فعل حرام نیست؟ یعنی شما میگی در این حالی که تصرف در ملک غیره اما حرام نیست؟ یا نه اصلا تصرف در ملک غیر نیست؟ ببین بالاخره این به یه صرف این که شما بگید دقت عقلیست مشکل حل نمیشه. اینو شما چجوری جواب میده؟ بالاخره تصرف در ملک غیر هست یا نیست؟ اگر هست که باید بگی حرامه، اگر نیست که پس باید بگی چجوری تصرف در ملک غیر نیست؟ ملک اون باباست، شما رفتی تصرف کرد. نه، ما احکام رو دائر مدار نکردیم، میگیم این که علما فرمودن بر اساس حمل فعل مسلم بر صحیح این حلاله، میخوام بگیم این لازمش اینه. حالا اون حرف های کسی نپذیر اون حرف دیگه است. ما نخواستیم حکممون رو دائر مدار اون کنیم، میخوام استظهار کنیم از کلام علما. میگیم این که آقایون گفتن حمل فعل مسلم بر صحیح باعث میشود که ما بگیم اینجا تصرف صحیحه، این لازمش این است که بگیم یه لحظات قبلش اتفاق افتاده. دوستان بزرگوار، این و یمکن رو بالاش بنویسید رد دلیل یک. رد دلیل یک صفحه بعد پاراگراف سوم و اما متفقو علیه، بالاش بنویسید رد دلیل دو. نمیدونم تونستم چارچوب بحث رو با این چیزایی که گفتم بنویسید در بیاد. ایشون یه دلیل سبب بودن رو آورد که دو تا دلیل در ذیلش اومد، یه دلیل برای کاشف بودن آورد. کاشف بودن رو ایشون انگار قبول داره و چون قبول داره میخواد دو تا دلیله بگید سبب رو چیکار کنه؟ رد بکنه. اول اون دلیل یک رو رد میکنه، بعدم میره سراغ دلیل دو. دلیل یک و دو سبب بودن که رد بشه، خود به خود کاشف بودن اثبات میشه. حالا دلیل اول چی بود که الان ما میخوایم ردش کنیم آقایون؟ دلیل اول این بود که کلمات آقایون ظهور دارد در این که نفس تصرف فسخ و اجازه است. نفس تصرف فسخ یا اجازه است و ما یه فسخ فعلی داریم در مقابل فسخ قولی. ایشون می‌فرماید که این که ما عرض کردیم قول علما ظاهر است در این که خود تصرف فسخه، این رو ما میتونیم حملش بکنیم بر این که تصرف دال بر فسخه. ببینید یه وقت هست میگید خود تصرف باعث فسخه، یه وقت هست میگید این تصرف نشانه فسخ است، نه اینکه خودش فسخ باشه. همین مقدار که فعل و تصرف کاشف از فسخ ما باشه ولو خودش سبب نباشه، همین مقدار که کاشف باشه کافی است که ما این فعل کاشف رو در مقابل قول قرار بدیم. میدونید علما میگن فسخ قولی داریم، فسخ فعلی داریم، این دوتا رو در مقابل هم قرار دادن. میگیم این که این دوتا رو در مقابل هم قرار دادن میسازه با این که فسخ قولی فسخ فعلی کاشف باشد، یعنی این فعل کاشف از فسخ باشه ولو کاشف از فسخ لحظاتی قبل از فعل. خب شما اینجا هم میتونی بگیم ما یه فسخ قولی داریم یه فسخ فعلی داریم. لذا این فرمایش علما و ظهور کلامشون منافاتی با عرض ما نداره. بعد یه مؤیدی میاره برای کاشفیت. ایشون میفرماد مؤید کشف این است که ما روایاتی داشتیم مثل صحیحه ابن رعاب که سابقا براتون خوندم همین چند روز پیش، یکی دو روز پیش، دو روز درسیه در واقع پیش، روایاتی داشتیم مثل صحیحه ابن رعاب، در اونها ملاک چی قرار گرفت؟ رضایت. یادتون باشه عبارت روایت این بود فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل ثلاثه ایام فذلک رزن منه ولا شرط، فذلک رزن منه. خب وقتی رضایت منات التزام به عقد قرار گرفت، وقتی رضایت منات سقوط خیار قرار گرفت، این معناش کاشفیته، این دیگه معناش سببیت نیست. اگرچه دوستان لازمه که این رضایت به واسطه یه تصرف کشف بشه ها، یعنی من شیخ انصاری هم نمیگم اون رضایت به تنهایی کافیه، نه، رضایتی کافی است که پشت سرش فعل کاشف بیاد. ولذا اگر تصرفی اتفاق نیفته صرف رضایت دلی و نیت کافی نیست، این باید رضایت داشته باشه، نیت فسخ بکنه، بعدم یه تصرف کاشف بکنه. اما چی باعث خروج از معامله است؟ چی باعث فسخه؟ میگیم اون رضایته. البته رضایتی که شرطش این است که بعدش اون تصرفه عرض کنم بیاد. کما این که دوستان همین منات بودن رضایت از عبارت دیگران مثل عبارت دروس، عبارت مثل مرحوم علامه فهمیده میشه، که ایشون حالا یه عبارتی باز از عبارت علامه ایشون میاره، اجازه بدید دیگه اونا رو عبارت براتون بخونم. یه مقداری بریم جلوتر دوستان، نگاه کنید. و یمکن ان یحمل قولهم بکون التصرف فسخا، ممکن است که حمل بشود قول آقایون، این ناظر به اون دلیل یکه، حمل بشود قول آقایون به این که فرمودن تصرف فسخه، یعنی خود تصرف رو فسخ دانستن، حملش بکنیم این حرفشون رو بر چی؟ علا کونهی دالن علی، بر این که تصرف داله بر فسخه، نه این که خودش فسخه. و الم یتحقق اون فسخ به واسطه خود تصرف، نه، فسخ به واسطه تصرف تحقق پیدا نمیکنه، بلکه فسخ به واسطه اون رضایتی که قبلش بوده تحقق پیدا کرده. دقت میکنید؟ اما ما میتونیم این رو به تصرف نسبتش بدیم. چرا؟ چون داله بر اونه. و هذا المقدار، یعنی این مقدار که فعل کاشف از فسخ باشه و خودش سبب نباشه، یکفی فی جعله مقابلا للقول، این کفایت میکنه برای اینکه ما بتونیم بگیم ما یه فسخ فعلی داریم، کمکم کنید، یه فسخ قولی داریم، این اشکال نداره. معیدش چیه؟ میگه و یعیده، معید این کاشفیت اینه، ما دل من الاخبار المتقدمه مثل صحیحه ابن رعاب الا کون رضا و منات الالتزام بالعقد، از این روایت ابن رعاب و روایات مشابه اون فهمیده می شود که رضایت منات التزام به عقد است. رضایت منات سقوط خیار، سقوط را عطف به التزام کنید، منات سقوط خیار همین رضایته. کما اعترف به این منات بودن رضایت مرحوم شهید اول در دروس، و صرح به همین منات رضایت بودن مرحوم علامه در کتاب تذکره. حالا تذکره رو دیگه عبارتشم میاره، میگه حیث و ذکره مرحوم علامه در تذکره فرموده ان قصد المتبایعین لأحد عوضه صرف، صرف دوستان بیع صرف یعنی بیع نقدین، طلا و نقره، بیع نقدین. ایشون گفته این که بای سمن رو قصد بکنه، مشتری مبیع رو قصد بکنه، قصد متبایعین لأحد عوضه صرف، بای سمن رو قصد بکنه، مشتری مبیع رو قصد بکنه، این قصد قبل تصرف رزن بالعقد. ایشون گفته قبل از تصرف این قصد رضایت به عقده و در واقع کار عقد رو تمام میکنه. و ان اعتبر کونه مکشوفا عنه بالتصرف، دوستان این و ان اعتبر عبارت علامه نیستا، حواست به من باشه، عبارت علامه در رزن بالعقد تمام شد. کتابای ما بعد از حیث الذکره سطر قبل گیومه رو باز کرده، اما گیومه رو نبسته. مال شما بسته یا نبسته؟ نبسته. بعد از رزن بالعقد گیومه رو ببندید، عبارت علامه تو رزن بالعقد بگید تمام میشه، درست شد؟ این و ان اعتبر بر میگرده به عبارت خود شیخ آخر صفحه پیش، و جالبه دوستان تو بعضی از نسخ این و ان اعتبر اصلا اونجا اومده، یعنی بعد از و سقوط الخیار سطر آخر صفحه پیش اومده. برگردید به صفحه قبل، صفحه قبل چی داشت سطر آخر آقایون؟ و یعیده ما دل من الاخبار المتقدمه علا کون الرضا هو منات الالتزام بالعقد، منات سقوط الخيار، و ان اعتبر كونه مكشوفا عنه بالتصرف، اگرچه ما این رو معتبر میدانیم، که عرض کنم منات رضایت باید کشف بشود از اون منات به رضایت به واسطه تصرف، یعنی رضایت به تنهایی کافی، حتما باید بعدش تصرف بیاد تا اون تصرفه بتونه کاشف از اون رضایت باشه. رضایت به تنهایی کافی نیست، رضایت کاشف میخواد، حتما باید اون بیاد. لذا این و این اعتبره گولتون نزنه ادامه عبارت علامه بخونیدش ها، نه، عبارت علامه در رزن بالعقد تمامه. خب پس ایشون میفرماید که عرض کنم رضایت رو ما منات قرار میدیم، منات التزام به عقد و سقوط خیار. البته قبول داریم که این رضایت حتما باید کاشف داشته باشه، کاشفش هم تصرفه، ظاهر عبارت دروس تذکره هم همینه. فمقتضی المقابله هو کون و کراهت العقد باطنن و عدم رضا بهی هو الموجب للفصل. آقایون عبارت مثل علامه و دیگران این بود که اگر قصد بکنه این رضایت به عقده، رضایت به عقده یعنی باید سقوط خیاره. حالا میخوایم بگیم اون طرفش اگر کراهت داشته باشه از عقد و این کراهت رو با فعلی ابراز بکنه طبیعتاً باعث فسخه. آخه یه وقت هست یه فعلی باعث اجازه است، یه وقت هست این فعل باعث فسخه دیگه. ولذا میگه مقتضای مقابله، مقابله بین فسخ و اجازه این است که کراهت به عقد باطنن و عدم رضایت به اون عقد اینم موجب فسخ باشه، به شرطی که اذا کشف عنه التصرف، به شرطی که کشف بکنه از این کراهت و عدم رضایت عرض کنم تصرف. اگر تصرف کشف بکنه اونم عرض کنم خدمت شما کفایت میکنه. پس آیون چه فسخ چه اجازه رضایت توش کفایت میکنه به شرط اینکه کاشف داشته باشه، کاشفش هم مثلا قول باشه یا فعل باشه، که اینجا بحثمون کاشف فعلی است. یه معید دیگه میاره، این معید باز معید برای این است که منات چیه؟ همون رضایته. دقت میکنید؟ اینم عرض بکنم. ببینید معید بعدی اینه، ایشون میفرماید که معید دیگر این است که فقها فرمودن که اجازه حاصل نمیشود به واسطه سکوته بایع جاریه اگر ذلخیار باشه نسبت به وجه مشتری. اگر یه کسی جاریهشو بفروشه، جاریهشو فروخ به مشتری، مشتری جاریه رو خرید، پولش هم داد رفت، یک ماه خیار فسخ قرار دادن، درست شد؟ اگر دوستان این بایع ساکت شد از وجه مشتری، مشتری وجه کرد جاریه رو، بایع هم هیچی نگفت، آقایون گفتن که این هیچی نگفتن بایع معناش اجازه نیست، معناش سقوط خیار نیست. بعد میگیم دلیلتون چیه؟ خوب دقت کنید ببینید چجوری دلیل میارن. وقتی میگیم دلیلتون چیه که سکوت بایع عرض کنم کفایت نمی کنه برای اجازه، میگن علتش این است که سکوت داله بر رضایت نیست، سکوت اهم از رضایته. یعنی ممکنه طرف ساکت باشه راضی باشه، ممکنه ساکت باشه راضی نباشه، پس رضایت از این در نمیاد. پس معلوم میشه ملاک چیه؟ اگر سکوت داله بر رضایت بود که کافی بود، این که این آقایون میگن سکوت داله بر رضایت نیست، معلوم میشه اگر داله بر رضایت بود کافی بود، اما چون سکوت رو داله بر رضایت نمیدونن میگن کافی نیست. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ایشون میفرماد این فرمایش فقها معناش این است که ملاک رضایت ذلخیار به عقده. شیخ طوسی هم در مبسوط دوستان تصریح کرده که اگر معلوم بشه که بایع جاریه راضی است به وطی مشتری خیارش ساقط میشه. پس در واقع دوستان تو اجازه عرض کنم اکتفا میشود به مجرد رضایت، ولو این رضایت با چی تأیید بشه؟ با مثل سکوت، با مثل سکوت اگر این رضایت فهمیده بشه، به شرط که فهمیده بشه، البته اون آقایون گفتن فهمیده نمیشه، اما میخوام بگیم اگر فهمیده بشه کفایت میکنه. نگاه کنید و یعیده انهم ذکروا، آقایون علما ذکر کردن که انه لا تحصل الاجازه، اجازه به معنای سقوط خیار، حاصل نمیشود اجازه، حاصل نمیشود سقوط خیار به واسطه سکوت بای ازل خیار بر وطی مشتری، نسبت به وطی مشتری اگر بای ساکت بشه. بای ببینید چجوری تصویر کردیم، بای جاریه رو فروخته الان شده ملک مشتری، اما خیار داره بای که معامله رو به هم بزنه. مشتری جاریه‌ای که ملک خودشه وط کرد و بای ازل خیار حرفی نزد. اینا گفتن اجازه با سکوت بای حاصل نمیشه. وقتی میگیم علتش چیه، میگن معللن، معللن در حالی که علت اووردن به ان سکوت لا یدل علی الرضا. این که میگه سکوت لا یدل علی الرضا، معناش این است که سکوت اگر دلالت بر رضایت داشت کافی بود، اما خب دلالت نداره، چون دلالت نداره به دردمون نمیخوره. ایشون میفرماد فان هذا الكلام ظاهر فی ان الابره بالرضا، ابرد یعنی ملاک، ملاک ما همین رضایته. و صرح فی المبسوط به انه لو علم رضاه به وطع المشتری، اگر دانسته شود رضایت بای اجاریه به وطع مشتری سقط خیاره، یعنی همین رضایت کافیه. فاقتصر فی الاجازه علی مجرد الرضا، یعنی حتی این رضایت رو عرض کنم دیگه نگفته مبرزم داشته باشه، دقت میکنید، همین که رضایت داشته باشه به وطع مشتری این کفایت میکنه، دیگه مبرز هم حتی براش نیاورده. این دوستان تمام اون چه که گفتیم در مقام رد دلیل اول کسانی که قائل به سببیت بودن. حالا میخوایم بریم سراغ اون دلیل دومشون. آقای اون دلیل دوم کسانی که قائل به سبب بودن چی بود؟ اتفاق بر این که انشاء حاصل نمیشود به نیت. گوه اجماع داریم که نیت به تنهایی کافی نیست. اون اجماع رو چه کار کنیم؟ اگر واقعا شما کاشفیتی هستید اون اجماع رو باش چه کار میکنید؟ شیخ انصاری میخواد این رو جواب بده. سوال دارید؟ ببینید عرض کنم خدمت شما، اون تایید اول، این که اخبار فرمودن ملاک رضایت، اونو تو خود اون اخبار، یعنی اون برداشتی که این آقایون از اخبار دارن، امکان مناقشه وجود داره. چجوری ما مناقشه کنیم؟ ببینید تو سوالی که کردن سوال خوبی بود، دقت کنید. تو اون معید اول ما از اخبار خواستیم استفاده کنیم که ملاک رضایت دیگه. تو صحیح ابن رهب چی فرمود؟ فرمود فان احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل از ثلاثه ایام فذلک رضن منه. ایشون گفت ظاهرش این است که ملاک رضایته. حالا اگر کسی بگه آقا نه، ظاهر این روایت این است که ملاک تصرف دال بر رضایته. آخه ببینید تو روایت هم تصرف رو داشت، کمکم کنید، فان احدث المشتری حدثا، هم تصرف رو داشت هم رضایت رو داشت، درست شد؟ خب حالا ملاک اون رضایت است یا این تصرفه؟ ممکنه یک کسی مناقشه کنه بگه آن نه، فقط رضایت نیست، باید تصرف باشه رضایت هم باشه. لذا چون تو اون اخبار امکان مناقشه وجود داره، ایشون در حد تأیید ازش استفاده کرد. عرض کنم خدمت شما، این معید دوم هم که خب روشنه دیگه، معید دوم باز کلام خود فقها است، کلام یک فقیه برای فقیه دیگر حجیت نداره، چون ایشون از کلام فقها در واقع استفاده کرد. با کلام فقهای دیگری که ممکنه طرف مقابل بگه من خودم فقیهم کلام اونا رو قبول ندارم، نمیشه واقعا به عنوان دلیل استفاده کرد. شاید از این باب باز ایشون این دومی رو هم در حد تأیید استفاده کرده. بریم سراغ اون، عرض کنم خدمت شما، دلیل دوم. دلیل دومی که دوستان ایشون عرض کنم ذکر کرد، کسانی که قائل به سبب بودن، اون اجماع بر این که انشاء حاصل نمی شود به واسطه، عرض کنم خدمت شما، فصل. با اون اجماع دوستان ایشون میخواد چه کار کنه؟ شیخ انصاری جواب چی میخواد بده؟ ببینید آقایون، شیخ در جواب این دلیل دوم میفرماید که مراد آقایون علما از این که فرمودن انشاء با نیت حاصل نمیشه، این که مجمعین فرمودن انشاء با نیت حاصل نمیشه، مرادشون دوستان اینه که کسی بخواد نیت بکنه، یعنی صرف رضایت باطنی، رضایت باطنی یا صرف کراهت باطنی بخواد بگه این کراهت باطنی و رضایت باطنی باعث فسخ و اجازه است. یعنی همین که آقا این آقا تو دل خودش و توی عرض کنم نیت خودش تو ذهن خودش ناراضی بود از این معامله، همین که توی ذهن خودش خوشحال بود از این معامله و راضی بود، یک کسی بخواد بگه همین دلالت بر فسخ و اجازه میکنه. خب این رو که ما هم قبول داریم، این کفایت نمیکنه. ما هم هر چی گفتیم دوستان، گفتیم رضایت و نیتی که کمکم کنید مبرز خارجی داشته باشه، که اون مبرز ممکنه قول باشه، ممکنه فعل باشه. اگر مبرز نباشه که ما هم قبول داریم که به درد نمیخوره. این که آقایون گفتن ما اجماع داریم بر این که نیت کافی نیست، نیت باعث انشاء نیست، اون رو ما هم قبول داریم. اما به چه معنا؟ به این معنا که نیت به تنهایی صرف رضایت، صرف کراهت، بدون ابراز خارجی، اونو ما هم قبول داریم. اما اگر این نیت مقارن باشد با چی؟ با یک فعلی که اون فعل مبرز این نیت باشه، آیا اونجا هم شما اجماع دارید که این نیت کافی نیست؟ این نیت اثر نداره؟ خب چه بسا اونجا بگیم این نیت اثر داره، به شرط اینکه بعدش یک تصرف مبرزی وجود داشته باشه. ما هم همین رو داریم میگیم و اینجا اجماعی بر خلاف اونچه که ما گفتیم وجود نداره. پس ببینید، ما معتقدیم اون نیت اثر داره به شرطی که مبرز داشته باشه. اون مبرز اگر باشه، عرض کنم خدمت شما، کفایت میکنه. ایشون بعدش یه حرفی میزنه دوستان، این حرف یه مقداری عرض کنم خدمت شما سخت به ذهن جا میگیره. خوب عرضم رو دقت کنید، نمیدونم برسم یا نه، بذارید تا اینجا رو بخونم. و اما متفقو علیه، اما اون چه که اتفاق کردن برش، این همون چیزیه که بالاش نوشید دلیل دو، ظهور اتفاق هم، این همون رو داره میگه. اما اون چه که اتفاق کردن برش، من عدم حصول الفسخ بالنیه فمرادهم بها، مراد آقایون علما به این نیتی که گفتیم بهش فسخ حاصل نمیشه، نیت الانفساخ، یعنی صرف نیت انفساخ باعث فسخ نیست. یعنی چی نیت انفساخ؟ اعنی الکراهت الباطنیه لبقاء العقل، همین که این آقا باطنن خوشش نیاد از بقاء عقد، دوست داشته باشه این عقده منفسخ بشه، همین مقدار بگیم باعث فسخه، نه اینو ما هم قبول نداریم. اینا مرادشون اینه. والبنا، بنا رو عطف به کراهت بکنید، یعنی البنا علی کونه منفسخن، همین که تو ذهن خودش بنا بر فسخ داشته باشه، من دون ان یدل علیها به فعل مقارن لا، من دون ان یدل علیها به فعل مقارن لا، یعنی من دون مبرزن، بدون مبرز، بدون این که دلالت بکنه بر این نیت، بر این کراهت، بر این بنا، به واسطه فعل مقارن با این بنا، یعنی یک فعل مقارنی بخواد کمک بکنه که ابراز بشه این نیت، وجود نداشته باشه. خب این مورد نظر این آقایونه، ما هم قبول داریم این رو. اما معقترانها ها بالفعل، اگر مقترن باشد به این نیت، مقترن باشد این نیت به فعل، یعنی کنار این نیت یک فعلی باشد که این فعل همون مبرز خارجی است، فلا قائل به عدم تأثیره، دیگه قائلی به عدم تأثیر این نیت ما نداریم. البته کجا؟ فی ما یکفی فیه الفعل، در اون مواردی که فعل براش کافیه. یه لحظه من دقت کنید، بعضی از انشاءات هست که میتونه به قول ابراز بشود، میتونه به فعل ابراز بشه، میتونه با قول انشاء بشه، میتونه به فعل انشاء بشه، مثل همین فسخ، مثل اجازه. اما بعضی از انشاءات هم دوستان فقط قولیه ها، مثل چی؟ مثلا نکاح، که عموم آقایون معتقدن عقد نکاح به فعل حادث نمی شود، ولی همه زناهایی که اتفاق می افته اگر شرایط رو داشته باشه میگیم خب این ور راضی، اون ورم راضی، تمام دیگه حرفم نمیخواد، صیغه‌ام نمیخواد. اگر انشاء قولی باشه، این فعل به درد نمیخوره ها. این فیما یکفی فیه الفعل میخواد بگه تو اون انشاءاتی که فعلا براش کفایت میکنه. مثل همین فسخ و اجازه خودمون که میتونه فسخ و اجازه به قول باشد، میتونه فسخ و اجازه بگید به فعل باشه. ولذا میگه فلا قائل به عدم تأثیره فی ما یکفی فیه الفعل، از کل ما یکفی فیه الفعل من الانشاءات ولا یعتبر فیه خصوص القول فهو من هذا القبیل. هر چیزی که فعل درش کفایت بکنه، انشاءاتی که فعل درش کفایت بکنه و معتبر نباشد در اون چیز خصوص قول، مثل نکاح نباشه، فهو یعنی این ما یکفی فیه الفعل از همین قبیله. لأن الفعل لا انشاء فی، به خاطر اینکه فعل به خصوص خودش انشائی ندارد. دیگه این توضیح داره، توضیحشو نمیرسم امروز بدم. نه معتبر نباشه خصوص قول یعنی چی؟ یعنی فقط قول براش اعتبار نشده باشه، فقط قول اعتبار نشده.